صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو فروغ جاودانیت، ای مسیح زنده و ای نجات دهنده گرامی، زندگی خود را با نام تو و برای تو آغاز می کنیم و تو را به خاطر محبت و رحمت و فیض خدایت حمد و سپاس گفته و استدعا می کنیم که ای مسیح نورانی، ای نور عالم، بر ما همیشه بتاب. بر ما بتاب تا نور تو همیشه راهنمای زندگی من در این عالم فانی و ظلمانی باشد. تا گرمای وجودت ای خداوند قلب‌های سرد و ناامید ما را منور و گرم بخشد و امیدوار کند. تا در تو که مکاشفه خدا هستی خالق خود را بهتر شناخته و راه تقوا و پاکی تو را پیشه خود سازیم. ای روح ازلی و ای مقدس خدا، استدعا داریم بر ما نازل شو و در این ساعت که توجه خود را بر گفتار آسمانی جلب می کنیم، استدعا داریم که تو ما را معلم باش و کلامت را به ما تعلیم بده و ما را یاری بده تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را و این تمنا را نه به لیاقت خودمون بلکه به شایستگی و به نام مقدس یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله دوم حضرت پولس رسول به قرنتیان، هشتمین قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. دوستان عزیز و شنوندگان با وفا و پاک دلان گرامی، فیض و شادی خداوند یکتا بر همه شما باد. امیدوارم که در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و با توجه به عنایات خداوند روزهای خودتون رو در اعتماد و شادی آسمانی به سر بیاورید. خدا رو شکر می کنم که به وسیله قدرت و نیروی خدا که به توسط روح القدس به ما عطا می شود، قادر هستیم برخلاف خواسته ها و خواهش‌های جسم خود رفتار کنیم، با آنها مقاومت کنیم و یک زندگی پاک و مقبول پسند خدا را داشته باشیم. فراموش نکنید که خواست خداوند برای من و شما، برای همه انسان‌ها، این که در زندگی روزمره‌مون هر روز اراده او را به جا بیاوریم، هر روز طالب اراده و خواسته و اوامر خدا باشیم و پاک و مقدس زندگی کنیم. و این را بدانید دوستان عزیز، هر وقتی که تسلیم هوا و هوس جسم خودمون میشیم، هر وقتی که فقط خواستای خودمون رو طالب هستیم، بدانیم که خدا را از خود افسرده و غمگین ساختیم. چه خوب است که امروز روزی باشه که در اراده خداوند زندگی کنیم و از او بخواهیم که با قدرت روح القدس به ما نیرو رو عطا کنه که با هوا و هوس‌های جسممون، با خواهش‌های چشممون مبارزه کنیم و پاک باشیم. حضرت پولس رسول در رساله دوم خود در فصل هفتم در آیه اول رو به مسیحیان کرده و میگوید حالا که خداوند اراده فرموده است که ما را در ملکوت خود شریک و سهیم سازد، حالا که به ما وعده‌های بی‌نظیری عطا کرده است، پس بیایید ما هم در قبال فیض و عنایات خداوند که نصیبمون شده است از تمام گناهان خود که بدن و روح ما را آلوده کرده است دست بکشیم و خود را پاک کنیم و با خدا ترسی زندگی کنیم و خود را فقط و فقط به خداوند بسپاریم، یعنی بنده و غلام او باشیم و اراده او را فقط طالب باشیم. دوستان عزیز دقت کنید، این آیه بسیار مهم و لازمه زندگی ما می باشد. می فرموید حالا که خداوند اراده فرموده است که ما را در ملکوت خود شریک و سهیم سازد، حالا که به ما وعده‌های بی‌نظیری عطا کرده است، پس بیایید ما هم در قبال فیض و عنایت خداوند که نصیبمون شده از تمام گناهان خود که بدن و روح ما را آلوده کرده است دست بکشیم و خود را پاک کنیم و با خدا ترسی زندگی کنیم و خود را فقط و فقط به خدا بسپاریم، یعنی آزادانه غلام او باشیم و اراده او را طلب کنیم. برای همین است دوستان عزیز که امیدوارم هر روز ساعتی از عمر خودتون رو در سکوت و آرامش و در خلوت با خدای خودتون به سر بیاورید و شروع به برشمردن الطاف خدا کنید و بدانید که در قبال عنایات او مسئولیت هم دارید و آن پاک بودن و مقدس زیستن است. در رساله به عبرانیان فصل 12 آیه 13 و 14 هم به ما اینطور اهم شده است که در این مسئولیت که در نتیجه بهرمند شدن از فیض خداونده بایستی وفادار باشیم، به طوری که می‌خوانیم پس دست‌های خسته‌تان را به کار اندازید، روی ساق‌های سست خود محکم بایستید و برای پاهایتان راه راست هموار کنید تا کسانی که دنبال شما می‌آیند حتی اگر ضعیف و لنگ باشند نیفتند و صدمه نبینند، بلکه قوت خود را بازیابند، که مقصودش اینه نوع زندگیتون در قدوسیت با طوری باشه که هیچ وقت عامل لغزش دیگران نشوید، بلکه در آنچه که خدا به شما داده است استوار شده قوی باشید و وظیفه تون رو به نحو احسن انجام بدهیم. پس برای خداوند مقدس باشید، زیرا خدای ما خدای قدوس و عادل و پاک است و طالبانش این صفات را در خود رشد و نمو میدن. دوستان عزیز، میخواهم از شما سوالی بکنم. آیا امروز فرصت داشتید که بشینید و در خلوت شروع به برشمردن الطاف خداوند برای خودتون کنید؟ خدا به شما سلامتی داده، خدا به شما آزادی داده، خدا به شما قضا میده، خدا به شما دوستان داده، ولی از همه مهمتر خدا شما را انقدر محبت کرده و دوست دارد که عیسی مسیح را به این جهان فرستاده است تا من شما را از عذاب گناه، از عذاب جهنم آزاد کند و نجات بدهد، چیزی که لیاقتش رو نداریم. با بیان این مقدمه حال ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا یکتا رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به فصل هفتم از رساله دوم پولس رسول بگشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. از فرصت استفاده میکنم و از همه عزیزانی که طالب دریافت کلام خدا هستن دعوت میکنم که حتما با ما مکاتبه کنن تا کتاب مقدس رو براشون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون خواهیم داد. این پیام را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس در فصل هفتم دنباله موضوعی که در فصل ششم به آن اشاره فرموده است را گرفته و از آیه اول الی هشت اینطور میگوید: پس ای عزیزان، چون این وعده ها را داریم، خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال برسانیم. ما را در دلهای خود جا بدهید، زیرا بر هیچ کس ظلم نکردیم و هیچ کس را فاسد نساختیم و هیچ کس را مقبون ننمودیم. این را از روی مذمت نمیگویم، زیرا پیش از این گفتم که در دل ما هستید تا در موت و حیات با هم باشیم. مرا بر شما اعتماد کلی و در باره شما فخر کامل است. از تسلی سیر گشتم و در هر زحمتی که بر ما می آید شادی وافر می کنم، زیرا چون به مکادونی هم رسیدیم جسم ما آرامی نیافت، بلکه در هر چیز زحمت کشیدیم. در ظاهر نزاها و در باطن ترسها بود، لیکن خدایی که تسلی دهنده افتادگان است ما را با آمدن تیتوس تسلی بخشید، و نه از آمدن او تنها، بلکه با آن تسلی نیست که او در شما یافته بود. چون ما را مطلع ساخت از شوق شما و نوحه‌گری شما و غیرتی که درباره من داشتید، به نوعی که بیشتر شادمان گردیدم. 8 آیه اول از فصل 7 رو خدمتتون خواندم که حالا توجهتون رو به معنی و تفسیر اون یاد جلب میکنم. همونطور که در برنامه قبل خدمتتون عرض کردم، پولس رسول در رساله اولش به مسیحیان شهر قرنتوس میگوید که امیدواره در سفرش به یهودیه پیش آنها بیاد و مدت 3 ماهی پلی آنها بمونه، و این امر برای مسیحیان شهر قرنتوس بسیار شادی آفرین و افتخار محسوب میشد. ولی خداوند پولس را به شهر افسوس میفرسته تا در آنجا بشارت انجیل رو به سمع مردم برسونه، و در نتیجه به خاطر اینکه پولس به قرنتوس نمیره، یک نوع ناراحتی و دلخوری برای مسیحیان شهر قرنتوس پیش میاد، به طوری که بعضی از مسیحیان شهر قرنتوس آن را یک مسئله شخصی دانسته و میگفتند که نیامدن رسول خدا پیش ما نشانه عدم علاقه او به ما میباشد. پولس حالا در این آیات این موضوع رو رد میکنه و در آیه 2 از آنها تقاضا میکنه که اشتیاق و علاقه خود را نسبت به او به خاطر این موضوع از دست ندن. میفرماید خواهش میکنم که مثل اول ما را دوست بدارید، چون به هیچ کدام از شما بدی نکردیم و نه کسی را هم گمراه کرده ایم. همچنین کسی را گول نزده ایم و از هیچ کدام از شما نیز سوء استفاده نکرده ایم. یعنی ما هیچ خطایی نکردیم که محبت و علاقه شما بایستی نسبت ما کم باشه. از آیه 3 پولس خاطر نشان می سازد که هدف او نیست که آنون را سرزنش کند. دلیل این که پولس این مطلب را در آیه 3 بازگو می کنه این که در رساله قبلیش آنون را نیز مورد سرزنش قرار داده بود. البته علت سرزنش پولس این بود که آنان آنچی را که می بایستی انجام بدن را نداده بودند. همچنین با گناه طوری که باید شاید مقاومت نکرده بودند. حالا رسول خدا میگه که منظور من این نیست که شما را دائما سرزنش کنم یا بگویم که مقصر هستید و همیشه شما را محکوم کنم. خیر، برعکس، همونطوری که قبلا هم گفتم، شما همیشه در دل من جا دارید. برای من خیلی عزیز هستید و من حاضرم با شما زندگی کنم و با شما بمیرم. و یا شما نور چشمان من هستید. به شما کمال اطمینان رو دارم و خیلی هم بهتون افتخار میکنم، چون شما همیشه مرا تشویق کردید و با وجود تمام رنج ها و عذاب هایی که تحمل کردم شما مرا همیشه خوشحال ساختید. و سپس در ادامه گفتارش از آیه 5 میگه من وقتی به مقدونیه رسیدم یک دم راحت نبودم. در بیرون از هر طرف زحمت داشتم. مردم به من آزار میرسونیدم و حتی در دل ترس و حراس داشتم، تا اینکه خدا که همیشه اشخاص درستر را دلگرم میکنه با رسیدن تیتوس ما را هم زنده کرد و شاد کرد. من نه فقط دیدن تیتوس باعث خوشحالی شد، بلکه خبرهایم که از رفتار تشویق آمیز شما برای ما آورده بود ما را خوشحال کرد. وقتی تعریف کرد که چه وقت خوبی در میان شما داشته و چقدر شما هم چشم انتظار من بودید و از پیش آمدها اینجا ناراحت شدید و اینکه هنوزم نسبت به من وفادار و پر محبت هستید، خیلی من خوشحال شدم. خوشحالی من چند برابر شده است. ببینید دوستان عزیز، پولس با آنها میگه که خیال نکنید که وقتی به مقدونیه رفتم در آنجا همه چیز بهتر بود برام. در آنجا راحت تر از من پذیرایی کردن، بهتر پذیرایی کردن، در آنجا به من خوش گذشت. خیر، اگر قرنتوس می آمدم چه بسا به هم بیشتر خوش می گذشت. ولی در مقدونی که بودم همیشه رنج داشتم، جفا رو تحمل می کردم و حتی ترس داشتم، ولی مجبور بودم این کار را بکنم، چون که روح خدا مرا هدایت کرده بود. و وقتی که تیتوس آمد و خبر از شما داد، شادی من 1000 برابر شد. و پولس می دانست که در رساله اولش خیلی از او دلخور شده بودن. چرا؟ چون رسول خدا بود و او وظیفه داشت آنچی که خدا به او امر فرموده بود رو انجام بده. البته گاهی پشیمون می شود که چرا اصلا رساله رو نوشته که این عده را دلخور کرده و این اختلاف و یا این دلسردی پیش اومده، به طور که از آیه 8 و 9 این طور میگه که حالا دیگر پشیمون نیستم آن رساله را برایتون فرستادم، با اینکه تا مدتی از این کار ناراحت بودم، چون می دانم آن رساله برای شما خیلی دردناک بود، ولی فقط چند روزی شما را ناراحت کرد. ولی بسیار خوشحالم که آن را فرستادم، نه برای اینکه شما را ناراحت کنم، نه برای اینکه شما را آزرده کنم، بلکه به خاطر اینکه درد آن، به خاطر اینکه مطالب آن سبب شد که شما خود را اصلاح کنید و به سوی خدا مجدداً روی بیاورید و بازگشت. بنابراین ناراحتی که بر اثر خواندن رساله من پیش آمده بود بسیار بجا و لازم بود، زیرا این چیزی بود که خدا میخواست و خدا میخواهد که همه ایمانداران اینطور باشند. دوستان عزیز، در اینجا حضرت پولس تعلیمی میده که برای من و شما است و بسیار بسیار مهمه. ببینید مقصود او چیه؟ او میگوید که کلام خدا یا دستورات خدا یا خواست خدا تقریبا هیچ وقت به مزاق ما انسان ها شیرین نخواهد بود، بلکه بعضی وقتا همانند حتی شمشیری که قلب و روح ما را مجروح میکنه، مخصوصا اگر در گناه باشیم. چرا؟ چون کلام خدا آینه ایست که خودمون رو به ما نشون میده. و دوستان عزیز، من این رو اطمینان دارم که هر وقتی که ما به حضور خدا بیستیم، اگر گناهانمون بخشیده نشده باشد، تنها چیزی که میبینیم گناهان خودمونه. میگه آری، کلام خدا که من بهتون گفتم به مزاقتون همیشه شیرین نخواهد بود، بلکه حتی بعض وقتها مثل شمشیری است که قلب و روح شما رو مجروح میسازد. ولی علت تلخ بودن و یا بدتب بودن برای شما و یا خوش نبودن کلام خدا از آن جهت نیست که کلام خدا تلخ کامه، کلام خدا من خوب نیست، خیر، بلکه کلام خدا حیات بخشه. از این جهت که برای ما ناراحت کننده است، چون که ما که به طرف گناه رفته ایم، وقتی که در برابر کلام خدا میستیم، کلام خداوند گناه ما را محکوم میکنه. کلام خداوند به ما نشون میده که این انسان خطا کردی و ما دوست نداریم کسی به ما خطاهامون رو نشون بده. و میدانیم ذات ما انسان ها طوری که اصلا محکوم شدن را مطلقا دوست نداریم. هرگز انتقاد برای هیچ کس شادی نمیاره. حالا پولس میگه میدونم از رساله‌ای که نوشتم شما شاد نشدید، ناراحتم شدید، دلخورم شدید، عصبانیم شدید، ولی چون کلام خدا بود لازم بود برای شما که بشنوید و بدانید چرا، تا توبه کنید و به سوی خداوند برگردید. خود عیسی مسیح میفرماید که خدا آنانی را که دوست دارد تنبیه میکنه. و دوست من، هیچ فرزندی از اینکه پدرش او را تنبیه میکنه خوشحال نمیشه. حالا مقصود پولس هم همینه، میگه که شما به خاطر اینکه من در رساله‌ام به وسیله الهام الهی عیب‌های شما را آشکار کردم و شما را توبیخ کردم، ناراحت شدید. ولی این ناراحتی و یا این انتقاد یک انتقاد سازنده و بسیار مفید بوده. و میگه خداوند آنانی رو که دوست داره از همین روش براشون استفاده میکنه. راه خداوند اینه، آنانی رو که دوست داره تنبیه میکنه تا اصلاح بشن و خود رو پاکتر و مقدستر جلوه بدن و زندگی کنن. چرا؟ چون کتاب مقدس میگه که بشر خداگونه خلق شده است و ما به خدا تعلق داریم و در عیسی مسیح می توانیم مقام فرزند خواندگی خدا را به دست بیاوریم. این موضوع ادامه دارد، به طوری که در آیه 13 اینطور می خوانیم: گاهی خدا به وسیله غم های زندگی به ما کمک می کند تا از گناه دست بکشیم و در جستجوی زندگی جاوید باشیم. کلام خداست دوستان، دقت کنید. می فرماید گاهی خدا به وسیله غم های زندگی به ما کمک می کند تا از گناه دست بکشیم و در جستجوی زندگی جاوید باشیم. پس هرگز نباید افسوس بخوریم که چرا خدا ما را تنبیه می کنه و یا اجازه می دهد غم در زندگیمون پیش بیاد. ولی غم کسی که هنوز به مسیح ایمان نیاورده است، غمی نیست که باعث پشیمانی و از گناه می شود و غمی نیست که از مرگ ابدی و جلوگیری می کند. ببین دوستان عزیز، در اینجا برای ما مسیحیان مطابق این آیات نتیجه غم و سختی توبه کردن و بازگشت به سوی خداونده. پولس رسول از دو نوع غم صحبت میکنه، یکی غمی که برای ایماندارانه و در نتیجه مشکلات و سختی های زندگی نصیب اون میشه و دیگری غمی که نصیب غیر ایمانداران میشه. میفرماید غمی که نصیب مسیحیان میشه، نتیجه این غم و سختی و بدبختی و جفا کشیدن و جفا تحمل کردن، توبه کردن و بازگشت شخص به سوی خداست. در حالی که آنانی که مسیحی نیستن، غم و اندوه و سختی های زندگیشون برایشان چنین نتیجه شایسته‌ای به بار ندارد جز بدبختی و نابودی خودشون. و بعد پولس در آیه 11 میگوید خودتون قضاوت کنید که تنبیهی که خدا به وسیله رساله من به شما عارض گردانید چقدر مفید بود. این غمی که از خداوند بود برای شما نتایج خوبی به بار آورد و شما را از حالت بی‌اعتنایی درآورد، به طور که خیلی جدی تصمیم گرفتید هر چه زودتر از شر گناهی که در زندگیتان بود خلاص بشید. بر اثر آشکار شدن گناه و توبیخ آن از طرف خدا، شما آنچنان ترسیدید که التماس کردید بیام شما را کمک کنم، و چقدر بهتر شد، چون قبل از اینکه من پیش شما بیایم خودتون دست به کار شدید و مشکل را از بیان برداشته و آن مشکل را از بین بردید، یعنی آن شخصی را که گناه کرده بود مجازات کردید و با او هماهنگی نکردید و با اعمال درستتون موفق شدید آن لکه گناه را که خدا از آن به شدت بیزار بود و سبب دوری شما از خدا بوده و عامل تضعیف ایمان شما و حتی شرم مسیح بود رو از دامن خودتون پاک کنید و حالا زندگیتون رو دوباره مطابق خواست و رضای خدا آغاز کردید. و دوستان عزیز، باز باید بگم که در اینجا در این آیات یک بار دیگه رسول خدا به ما مسیحیان یادآور می شود که نه فقط از طرف مردم دنیا به خاطر ایمانمون مورد تمسخر و آزار و شکنجه قرار می گیریم و چه بسا به خاطر نام مسیح و ایمان به او شهید خواهیم شد، بلکه چه بسا خداوند نیز ما را تنبیه کنه. می گوید تا لحظه ای که در اراده خدا باشید و از گناه دور باشید، هر روز برکت خدا را در زندگیتون مشاهده می کنید. اما اگر گناه بکنید، اگر برخلاف اراده خدا رفتار کنید، خدای محبت که مثل پدر آسمانی شماست، شما را به خاطر عمل گناه‌آلودتون تنبیه خواهد کرد. با این تفاوت که تنبیه خدا از روی خشم و عصبانیت نیست، بلکه از روی محبت است. و این تنبیه خدا اگرچه ممکن است دردآور باشه و تا پذیرفتن آن مشکله، ولی ثمرات بسیار مفیدی در زندگی روحانی ما خواهد داشت و نتیجه آن، مهمترین نتیجه آن، اصلاح شدن و توجه کردن به خدا است. بله دوستان، تنبیه خدا به ما مسیحیان همیشه یک تنبیه سازنده و بنا کننده و بسیار مفیده و خوشا به حال ما اگر متوجه این حقیقت باشیم که هدف خدا از تنبیه ما اینه که ما را اصلاح کنه، پاک کنه، تا برکات او مثل چشمه آب حیات همیشه به سوی ما روان باشد. این حقیقت را پولس در آیه 12 اینطور بازگو کرده، میگوید علت نوشتن رساله اول من این نبود که به کسی ظلم کنم، بلکه تا غیرت ما درباره شما به حضور خدا ظاهر شود. یعنی که مخصوصا من اون رساله را به آن صورت نوشتم تا خداوند به شما نشون بده که چقدر ما را دوست داره، زیرا هدف من اول از همه این بود و بعد اینکه تا شما با گناه مبارزه کرده بر گناه را از خودتون دور کنید، چون من تاب تحمل دیدن گناه رو در زندگیتون ندارم و یا غیرت من اجازه نمیده که شما در گناه باشید و من آن را ندیده بگیرم. حالا سه آیه آخر فصل هفتم رو نیز براتون میخونم. پولس میگه و از این جهت تسلی یافتم، لیکن در تسلی خود شادی ما از خوشی تیتوس بی نهایت زیاده گردی، چون که روح او از جمعی شما آرامی یافته بود. زیرا اگر درباره شما بدو فخر کردم خجل نشدم، بلکه چنان که همه سخنان را به شما به راستی گفتم، همچین فخر ما به تیتوس راست شد و خاطر او به سوی شما زیادتر مایل گردید، چون که اطاعت جمعی شما را بیاد می آورد که چگونه به ترس و لرز او را پذیرفتید. شادمانم که در هر چیز به شما اعتماد دارم. حضرت پولس با بیان این آیات در حقیقت هر نوع کدورت و ناراحتی که در بین مسیحیان شهر قرنتوس پیش آمده بود رو برطرف میکنه. میگه گذشته از اینکه شما با محبت‌های بسیارتون ما را دلگرم کردید که در ایمان خود پایدارید، وقتی تیتوس هم که از پیش شما آمده بود او رو دیدم، او مرا بسیار خوشحال کرد، زیرا اولا به ما گفت که شما او را با احترام خاصی پذیرفته و تعلیمات انجیل رو قبول کردید و در ثانی رفتارتون طوری بود که شایسته یک مسیحیه، چون من هم درباره شما به او گفته بودم و حالا عملا مرا پیش روی او سفید کرده اید. ای عزیزان، بدانید که من همیشه حقیقت را به شما گفتم و این بار هم مسلم شد، تعریفی که از شما کردم به جا بوده است و از همین چیز بیشتر خوشحال شدم وقتی شنیدم که تیتوس با اشتیاق فراوان درباره وفاداری و محبت و ایمان شما صحبت میکنه و شهادت میدهد که شما به راستی اشتیاق روحانی برای کلام خدا دارید، یعنی میخواهید پیش خداوند همیشه باشید، میخواهید در حضور خدا رشد و نمو کنید و همه مسائل حل شده و شما مثل اول آن آتش عشق به وصال منجی رو در قلب خود شعله ور ساختید و این باعث افتخار ماست. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، فصل هفتم از رساله دوم پولس رسول رو براتون خواندم. ولی در اینجا مطالبی است که میخوام توجه شما رو به آن جلب کنم. راستی اگر امروز دوست من خداوند به توسط کلامش و یا به وسیله بندهش شما را توبیخ کنه و یا شما را تنبیه کنه و یا از شما ایراد بگیره و ضعف و خطایای تو را آشکار سازد، چه عکس العملی رو نشان میدهی؟ ببینید، وقتی که کلام مقدس اینجوری رو میخونیم، آیاتی هستن که انگار مثل شمشیری دل ما رو مجروح میکنن و به اصطلاح پاره پاره میکنه. چرا؟ چون به ما مثلا میگوید همه انسان ها گناه کردن و از جلال خدا قاصر میباشن. یعنی چه؟ یعنی اینکه من و شما دوست من از حضور خداوند سقوط کرده ایم، به حضور خدا نیستیم. این عذاب برای بعضیا. چرا؟ چون خیال میکنیم چون که دعا خوندیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم، کار خوبم کردیم، بایستی با پیش خداوند باشیم، بایستی نزدیک خدا باشیم. ولی حالا اینجوری میگه که وقتی که خداوند شما رو مینگرد، نه انسان ها، شما گناهکارید. و بعد میگه که شما نمیتونید حتی با قدرت خودت خودتون رو نجات بدهید. راستی وقتی چنین آیاتی رو میشنوید، چه عکس العملی رو نشون میدید؟ آیا اونقدر فروتن هستی که کلام خدا را بپذیری و سعی کنی عیب‌ها را برطرف کنی؟ آیا حاضر هستی که خودتون رو اصلاح کنید و به سوی خدا بیایید؟ کلام خدا من میگوید آنانی را که خدا دوست می‌دارد تنبیه می‌کند. و دوست من، محبت خدا را خار مشمار که اگر امروز کلام خدا را میشنوی که به شما نشان میدهد گناه کردید و بایستی توبه کنید. خداوند میخواهد که ما توبه کنیم و در راه و مقصود او زندگی کنیم، که این اراده او برای همه ماست. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما رو به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که روزتون خوش باشه، امید به خداوند داشته باشید و مطابق این کلام خداوند، حالا که خداوند اراده فرموده است که ما را در ملکوت خود شریک و سهمی سازد، حالا که به ما وعده های بی‌نظیری عطا کرده است، پس بیایید ما هم در قبال فیض و عنایت خداوند که نصیبمون شده، از تمام گناهان خود که بدن و روح ما را آلوده کرده است، دست بکشیم و با خدا ترسی در عیسی مسیح زندگی کنیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.